أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاحجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. عنایت داشتید که به نحوی سوره مبارکه مدثر رو سیرش رو تا آخر رفتیم. البته خوبه که رفقا حالا که میخوام یه سیر کلی داشته باشیم قرآن جلوشون باشه، چون سیر کلی سوره رو بنا داریم که در خدمتش باشیم. ملاحظه میکنید که سوره ها خودش همطور که عرض کردم معجزه بودنش رو خودش نشون میده، به شرطی که ما با سوره برخورد سوره بکنی. یه وقتی که به سوره مجموعه آیات رو در نظر میگیریم، این آیه رو میفهمیم، این آیه رو معنا میکنیم، این آیه رو معنا میکنیم، این اسمش سوره نیست. خود سوره یک واژه، یک مجموعه منسجم است. برای همین هم که ملاحظه میکنین خدا در محاجب تحدی بهش میگن، به دشمنان قرآن میفرماد فتو به صورت من مثله، اگه میتونید یه سوره مثلش بیارید. یعنی سوره انسجام عجیبی داره که وقتی انسان باش معنوس بشه و معنوس بشه و معنوس بشه میبینید این یه چیز عجیبی است. یعنی یه آیه یه حرف خوبی است، بقیه هم زدن، کنفسیوس هم زده است. من یادمه که میخوندم میگم خب این یه جمله خوبا خیلی تو دنیا میشه پیدا کرد. ولی این نسبت عجیبی که سوره پیش میارد برای انسان، این رو احتیاج به تدبر دارد. یعنی دیگه همطور یادگیریم آیات را اسمش تدبر نیست. تدبر یه واژه عجیبی است دیگه. میگه که شما اگه میخواین ببینین این قرآن از طرف خداست، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده فاتوا بسورتن. بعد میگه که اگر که تدبر کنین، اگر از غیر خدا بود لوجد و فیه اختلافن کثیرا، یعنی انسجام نداشت. حرف پراکنده خوب همه جا هست، میگه اونجا میبینین که نه، این باید ولا کنت من عند غیر الله، اگه این قرآن غیر از سخن خدا بود، من غیر اندالله بود، می دیدین که یک انسجامی نداشت. پس حالا عکسش می گیریم، اگر که تدبر کنین می بینید یه انسجامی داره. و حالا ما مثال سوره مدثر به لطف الهی باب شبا می خواهیم بکنیم. خب می دونید که اول دونه دونه آیات هست، آیات هر کدوم به آیه بعدی ربط داره. پس یکی از نگاه های اولیه اینه که خب ببینیم این سوره در تک تک آیاتش چی میگه. دوم این که ربط آیاتش چطوریه، خیلی خوبه. سوم این که ببینیم این سوره چند فراز داره. چهارم این که این فرازها در نسبت با همدیگه چه یگانگی را به وجود میارن. وقت حالا این چهار محور را که دنبال کردیم، خب حالا میبینه انگار تازه اول انس با سوره است که و این که شنیدن اولیای الهی، حالا ائمه که جای خودشون همینطور مأنوس می شدن با قرآن، مرحله چهارم را که تازه به دست بیاره دادم که ببینید یک یگانگی هست، هر چی بخونید هی افقش گشوده تر میشه. یه وقت است که شما یه پنجره رو نگاه میکنید، قفلش رو نگاه میکنید، شیشهش رو نگاه میکنید، یه وقتی که پنجره را که نگاه میکنید اون جهانی که از این پنجره باز میشه در مد نظر قرار میده. حالا هر چه نگاه کنین بازم باید نگاه کنین، یعنی افق گشوده میشه. کار بسیار عجیبی است و انس زیادی میخواد و خدا میدونه اگه کسی وقت بگذارد که روحی که هر سوره دارد رو دنبال کند، میدونه هر چی میخواند اینه یه افق است که نه تمام میشه نه بسته میشه. یعنی هر چی میخونید میبینید که عجیب، هنوز اولشه. وقتی این که رفقا گاهی میگن انگار نمیتونیم از قرآن اون بهره رو ببریم، خب یکی از علتش اینه است که برخوردی که باید با قرآن بکنیم به طور کامل برخورد نمیکنیم، وگرنه یه آیه هم بخونید ثوابشو میبریم. حالا با این فضا خیلی من خودم رو ناتوان میدونم که بخوام اون بابی که باز کردم رو ارائه بدم، ولی به کرات، یعنی این دیگه عرض کردم یه ادعایه، شایدم من نتونم، ولی باور کنین تصور خودم اینه که میشه سوره مدثر را تا قیام قیامت همینطور هر جلسه بیایم دوباره از اول سوره تا آخر سوره. این کاری که حالا میکنم، چون قبلند که در چندین جلسه مفردات آیه را بحث، آیاتا بحث کردیم، الان رفقا که تشریف دارن اینجا همه آیات را میدونن معنیش چیه، اشارات آیات هم میدونن، اما این که بعدش تازه اول کار باشه که همینطور این افقی که این سوره میگشاید نگاه کردنیست و باز نگاه کردنی، آدم اسم میکنه تا قیام قیامت میشه همینطور این سوره را ول نکرد. خب حالا با هم دیگه نگاه بکنیم، این که دیدید که اولا پس از خود سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که گشودن رحمانیت حضرت رحمان است، در دلش رحیمیت حضرت الله است، رحمان است به وسعتی که جلو شما میگشاید، رحیم است به اون خاص الخاص کردن شما، اینا را دارین دیگه. و بعد یه مرتبه حالا پیامبر در یه شرایطی هستن که از عظمت این وحیی که بهشون شده است حیرت کردن، یه موقع که بالاخره اومدن تو خونه، معلومه که اونا رو که میدونید بالاخره معلومه است در خودشون فرو رفتن، حالا اون لحافی که روشون کشیدن اینا که بالاخره یه حکایتی درش هست. بعد یه مرتبه آیه میاد که چی؟ یا ایها المدثر قم فانذر، برانگیزان، بپا خیز، بلند شو و بیم بده، بیم بده. چی پیش اومده است که باید بیمی بده، انذاری بکن داریم. بعد پروردگار تو بسی بزرگن، ربطش چیه؟ بیم بده و ربک فکبر، حضور ربوبیت رب است، با بزرگی رب این رو در میدان بیار و در میدان اومده است. و سیابک فتحر و رجزه فحجر و لا تمنون تستکثر، داشتین دیگه، ظاهر وارسته ای داشته باش، از گناه فاصله بگیر، ایثارها بکن ولی ایثارها را منت مگذار و بزرگم ندون، زیادم ندون، فکر کاری کاری بزرگ، هر کاری هم که بکنی هیچ کاری نکردی، اینه دیگه معنیش دیگه. یه مرتبه ولی رب بکف هست بیر، ببینید ربطه. پس خیلی اونجا به نظرم حدود یه 20 دقیقه ما روی آیه بحث کردیم، لرب بکف هجر ببقی ولی رب بکف هست بیر. حالا برای خدا باید مقاومت کنی. خب عجب خیلی بحثه. مگه خدا چی کار میخواد بکنه که پیامبر حالا باید تو این میدان اون کاری که خدا میکند رو، خدا میخواد بکند رو با مقاومت و مقاومت این رو نگهدار. تازه پیامبر متوجه شدن که بیش اون اجمال و تفصیلش هم که میدونیم که یه اجمال داریم که لیلة القدر همه قرآن به نور اجمال بر جان مبارک پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اون اجمال است، اما تفصیل حالا میخوان مشخص کنن که نه، با پای قضایا به طور خاص باید بیستی ولی ربک فاصبر. و مثال امروز بزنیم، اگه امروز شما همین متوجه باشی که خدا اراده کرده است که بگو ابرقدرت ها نابود بشن، فقط کافی است اینه شما بدونی تا آخر وامسی. مثل این که امام فرمودن این قرن نابودی ابرقدرت هاست، این که رهبری اینجور وامیسن همش ریشه توی این آیه داره. کافیست شما برسید به این که خدا بنا داره که ابرقدرت ها را نابود کنه. خب دیگه آدم تو هر صحنه میبینه این یه قدم. خب اولش که شما میگون که خب اومد اسرائیل که بعد داره میخواد مثلا مردم غزه رو نابود کنه، خلاص کنه، دیگه ارتشش هم که بود. ولی ما یه چیزی بیشتر میفهمیم، به چه اعتبار؟ که خدا با همین اومدن اسرائیل در غزه میخواد اسرائیل از بین ببره. آدم میگه یه ترامپ دیوونه یه بی ترمزی میاد، خب بس بریم باش مذاکره کنیم بلکه کوتاه بیاد. بعد یه نوری خداوند به قلب رهبر انقلاب میاندازد که اتفاقا این فرق میکنه. حضرت آقا فرمودن آمریکا استثناست، آمریکا جنایتکار است با اون خصوصیاتی که فرمودن. بعد ما میبینیم که اینجا باید ایستادگی کرد نه عقب نشینی کرد. خدا دارد خدایی میکند. چرا ما در دل اون حضوری که خدا اراده کرده است پا با نسیم؟ ببین خب بعدش اینا بحث شده است دیگه. وقت یکی از نکاتی که حضور خوب این المیزان رو من متذکر میشم، یکی از خصوصیات علامه همینه که در هر سوره، اینو قبلا هم عرض کردم، متوجه میشن کدوم آیا محوره، کدوم آیا شرح اون محور است. اینم از دقتای خوبه بابا. همیشه هر وقت یه سوره را مانوس میشین باهاش، بعد از یه مدتی که تدبر میفرماید میبینید که عجب کدوم را میخواد بگه، کدوم را حاشیه میگه که اصل حرفش را بزنه. تازه خود کل قرآن هم یه همچی داستانی دارد که بحثش اینجانی. بعد فرمود که خب فعزان و قرف ناقور فزالک یا معزن یا من اسیر فعزان و قرف ناقور، حالا که ناقوسوری دمیده میشه، زالکه یام ازن یامون اسیر، اما چی؟ علل کافرین غیر و یسیر. بحث قیامت رو برد وسط. پیغمبر حالا تازه میخوان شروع کنن، باید تا اون نهایت مد نظرشون باشه. اینه که عرض میکنم هر وقت ما بخوایم بفهمیم چه اندازه در دینداری هستیم، باید امروز خودمون را تا اون ابدیت هم اکنون حس کنیم. ببین آیه را، آیه اومده است که پیامبر بلند شو، خدا اراده کرده است که دینی بیاره، پس باید درش مقاومت کنیم مقابل انحراف ها و مقابل دشمن ها. بعد یه مرتبه قصه قیامت را پیش میکشه و این عجیبه، میگه برای همه سخت است. فذلک یوم اذن یوم اسیر، دشوار است در ذاتش. اما شما مؤمنین در حیات ایمانی دون از اون دشواری ها و حیرت ها و فشار ها و سکرات در میاین، اما چی؟ و علل کافرین چی؟ غیر یسیر. کافر است که در اون ابدیت دیگه میماند و غیر آسانیست، غیر یسیر. بعد این، حالا ببینید این یه فراز یا بگون دو فراز، فراز اول که تا فل رب کفست بر، فراز دوم تا آیه ده، حالا قضیه جیگوله های لوس نونور پر روی بی حیای قیافه بگیر را قضیه شما مطرح میکنه که همیشه جلوی دیندارا کیوا میستدن؟ جلوی پیامبرا قرتیا، یه جیگوله خوشتیپ کرواتی ولی جنایتکار. این جریان دیگه بلدین دیگه، ولید ابن مغیره عرض کردم یه تیپی داره خیلی خوشبیان، خیلی خوشتیپ، زندگیش خیلی خوب. به پیغمبر میگه نگران این نباش، همیشه اینطور بوده است. همیشه یه دی بودن که وقتی یه حقیقتی میمده است، تحصیل کرده هایی که به ظاهر تحصیل کردن ولی در باطن سکولار هم میمدن جلو دیندارا و میسادن. ولید ابن مغیره خواهد میخونید دیگه، میخوام زد دیدید یه مرتبه این آیات از 11 به بعد، زرنی و من خلق تو وحیدا، بذار برا من اونی که من خودم میتونم، اون که خودم خلقش کردم میتونم، میدونم چی کارش کنم. و جعل تو لهو مالن ممدودا، مال زیادی برش درست کردم، و بنین شهودا، فرزندای زیادی هم که تو چشم باشند برشون گذاشتم، براش گذاشتم. و محت تو لهو تمهیدا، آمادگی های زیادی از نظر زندگی بهش دادم. ثم یتمع ان ازید، تازه بیشترم میخواد. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. خوب دقت کنید چرا این جریان ولید ابن مغیره رو اینجا میاره که شما بدانین همینه. یعنی رسانه های خیلی جیگولو میان و با آدمایی هم که خیلی تیپ دارند، آدم میگه اینا چقدر تحلیلگر قوی هم، میگه پیغمبر نگران نباش، جا نخوریم که خب حالا اینا با این تیپ و با این قیافه و با این امکانات و با این کلام زیبایی هم که داشتن، خیلی خوشبیان هم بوده است، اینا نکند که ضربه بزنم. میگه زرنی و من خلق تو وحیدا، بذارش به عهده من که خودم خلقش کردم، میدونم باش چه کار کنم. بعد میگن این شخصیتش چه خصوصیت؟ کلا انه و کان لآیاتنا عنیدا. این آدمیه که حقیقت را در مقابلش عناد دارد. آیات معنی خاص میده دا. ببینید فتح خرمشهر آیات، پیروزی غزه که امروز حضرت آقا با سران نشون با هما صحبت کرده، اینا آیه است. آیه فقط این نیست که تو قرآنه، آیه یعنی اونایی که آدم نگاه که میکنه یه خبری. انقلاب اسلامی والله العلی العظیم یه آیه عظمای خداست، خود انقلاب اسلامی آیه است. ممکنه بگید خب بقیهش جزئی است، آیه یعنی یه چیزی که اشاره فقط میشه داشته باشد. ببینید هیچ وقت این ستون آیه نیست، خب آدم میبینه دش، اما یه چیزی هست که آدم نمیدونه چطوری باید باش برخورد کنه. میگه این آدم ها با این قیافه ها و با این بیان های خوششون، قضیهشون ظاهرن خوششون چیه؟ کلا نه، نگران نباش. انه کان لآیاتنا عنیدا، سأرهقه سعیدا، ارهاق فرا، خیلی زود فرا میگیریمشان در یک گردنه‌ای که صعود براشون مشکل. خودتون هم میگون صعب العبور دیگه، میگه همچینشون میکنیم. خب شما یخته فکر کنید دیگه، در بدری از این بیشتر بین نتانیاهو و ترامپ؟ بعضی ها میگن که میخواد افسرش بگیره که دیگه پررو نشه، نتانیاهو میخواد سوار ترامپ بشه، ترامپ میخواد این خرا بلکه بتونه دیگه افسرش بگیره. خودشون هم موندن چیکار کنن؟ واقعا نارادم چشمشه که باز کنه میبینه چه دنیایی. و همه هم بحث ایران است. خب این ایران اگر هیچ جا نیست، پس چرا شما اینقدر نگرانشین؟ بعدم دیدی که اون خانم تو مصاحبه پرسید که آقا شما با ایران چه کار میکنید؟ گفت ایران قویه است. گفت یعنی زنه گفت این که ضعیف شده است پس دیگه کاری میتونید برخورد باشون. گفت ایران قویه است و ما میخوایم اتفاقا میگم بمب اتم نداشته باشد که به اصطلاح بتونه اقتصادش رو بهتر کنه. ولی چطوری اقتصادش رو بهتر کنه که بره نوکر آقا بشه؟ خیلی من عرض کردم خیلی حرف داریم. این صحبت اخیر حضرت آقا با حمافرا از نظر من قرآنی ترین سخنی که در این تاریخ میشه گفت، خدا میدونه این سخن حضرت آقا بود. با ما دیدیم که چه نکات عجیبی فرمودن، که اولا آمریکا استثناست، آمریکا رو باید مقابلش ایستاد، اگر که بخواد به ما تهدید کنه تهدیدش میکنیم، اگر که بخواد تهدیدش عملی کنه ما هم تهدیدمون عملی میکنیم، اگر بخواد که به ملت ما تجاوز کنه مقابلش بیستیم. که دیدین که اینم آیه قرآن است که میفرمه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا علیکم، اگر که بدون تعدی کردن تعدی کنین. چطوری تعدی کنین؟ همونطور که بدون آیه قرآن را ایشون در واقع نشون دادن. اینجا عجیبه این روحیه. بعضی ها داشتن آرزو کردن که مثلا یه جوری این ترامپ یه خود محلشون بذاره، یه مرتبه قرآن میگه این ترامپ ها را سگم حسابشون نکن. ببین سعرهقه سعیدا سعودا، آنها را به زوسه به زودی فرا گرفته میشوند، چه فرا گرفتن سخت و سعودی. وقت انهو فکره و قدره احمق، انهو فکره اومدش قیافه گرفت، دارم هنوز اون یارو را میگه اما ولید ابن مغیره، که ان فکره یه قیافه فکر کرد و قدره، قدره به معنی برنامه ریزی کرد، بله بله، فقتل کیف قدره، مرگ بر اون که چطوری اندازه گیری کرد. مرگ بر آمریکا را از آیه گرفته اینده ها، فقتل یعنی مرگ بر آن، فقتل کیف قدره، مرگ بر او باد که چطوری احمق بر ما حساب کرده. حضرت آقا فرمودن که ترامپ روی نقشه داره دنیا رو تقسیم میکنه برای خودش، رو کاغذ نقطه فرمودن رو کاغذ نشسته است دنیا رو تقسیم میکنه. این جمله شد دقت کردیم، فرمودن آمریکایی ها نشسته اند روی کاغذ نقشه جهان را تغییر میدهند، واقعیتی نداره اینا. حالا این آقا هم ولید ابن مغیره اومده میگه که چیزی نیست که سمق. ببین حالا قرآن هم چقدر اینجا جدی است، از حزب الله امام خدا حزب الله تره. میگه فقتل کیف قدر سمق قتل کیف کیف قدر، یه بار دوباره هم مرگ بر آمریکا نبا، مرگ سمق یعنی همین جور پشت سر هم. بعدش هم فرمود که ثم نظر، آقا را باش اظهار نظر کرده است، ثم عبس و بصر قیافه گرفت، عبس اینا رو بحث شده است، دارم فضا بین تیپا خدا چطوری رسانه‌ای داره که چطوری آبروی این جریان‌های رسانه‌ای به اصطلاح سلبریتی را لجنمالشون میکنه با اون ادبی که باید داشته باشد. ثم نظر قیافه گرفته است که نظر میخواد بده، ثم عبس و بصر عبوس و تو هم رفته است و بعدم چه کار کرده است؟ به خود به قول خودش نشون داده است اون چی که باید نشون بده. میگه که ثم ادبر و استکبر، بعدم گفته چیزی نیست و پشتش کرده است و رفته است و قیافه هم گرفته است. فقال، حالا تازه با این قیافه و با این تیپ و با این استودیو و با این روزنامه ها و با این بگو رسانه ها، فقال ان هاذا الا سحر یؤثر، ان هاذا الا قول و قول البشر. گفت که اینا که چیزی نیست که ما با بمب با انرژی هایی که داریم، ما با رسانه‌ای که داریم هیچ چیش میکنیم. انقلاب اسلامی یعنی چه؟ خدا یعنی چه؟ توانایی های جهان بشر الهی یعنی چه؟ فقال این هازا البلد، این اینا رو چون فضا دست دونست من دارم سری رد میشم. گفت که اینا یک جادوییست، یه سحریست این قرآن که از یکی یاد گرفته است این آقا. این هازا قول بشر است. وقت خدا میفرماد چی؟ سعصدی سقر، ما اینجاییم، ما به وعده الهی اینجاییم. که میبینید رهبری اینجور طوفان میکنه در مقابل اون جریان ترامپی، و اینکه این آیا جلوشست به زودی سعسلیه، به زودی این را به جهنم وصلش میکنیم. جهنم که یعنی فقط فردا میره جهنم، همین حالا جهنم میشه زندگیش. و ما ادراک ما سقر، بعد میگه میدونی جهنم یعنی چه؟ میدونی یعنی چه این که ما میگیم لا تبقی، لا تبقی و لا تذر. ببین چقدر قشنگه، جایی که نمیتوند آزاد بشه، نه آزاد میشد از اونجا، نه هم که قابل موندن است. لا تبقی، نه قابل موندن است. به خدای خدا قسم الان انقلاب اسلامی داره با این جنایتکارا همین کار رو میکنه. ما گاهی دقت نمیکنیم، اینا را گرفتار جهنمی خدا کرده است که نمیتونن از دست ایران آزاد بشن. لا نوم که رهاشون میکنیم ما. خب اینا گفتن که دیگه حالا مثلا یه کاری میکنیم که حالا مثلا میزنم سو یواش یواش حزب الله و جریان مقاومت ضعیف بشن که بلکه ایران دست برده. ایران دوباره امروز گفت نه، ما تا آخر واستادیم. ما اصلا اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم. دیدین فرمودن من اسم اسرائیل رو نیاوردم چون یه باند جنایتکارن. سازمان ملل هم رسمیت بهش داده، غلط کرده است. ما جامون یه جای خاص است تو این جهان. میفرماد که ما جایی واسادیم که این جنایتکارات از دست این اراده الهی که پیش اومده است به نور انقلاب اسلامی، لا تبقی و لا تذر. چی میشه؟ لواحت للبشر. همین قیامتیش رو در نظر بگیرین، اصلا چهره اینا در قیامت کثیف و آلوده و سیاه چهره. همین دنیا هم همینطور، دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. به هر صورت میفرماد که این جریانهایی که مقابل قرآن و روایات اولیای الهی و میسن، لواحتون للبشر، چهرهشون دگرگون میشه توسط جهنم قیامتی و همین فشارهایی که برشون وارد میشه توسط نور الهی. علیها تسعت عشر، اون چه که بر اینها وارد میشه 19 تاییست. اینم خیلی عجیبه، 19 تاییست، دیگه هیچی نمیگه. بعد این آیه بعدی که ملاحظه آیه 31 دقت کردین، همه آیات نگاه کنید خیلی کوتاه است، اما آیه 31 یه مرتبه خیلی بلند است. چرا؟ چون اصطلاحاً میگن قضیه این است که آیه 31 جمله معترض است، تردن للباب، چون اینجا نمیخواد که قضیه این 19 داره بگه، فقط میاد یه شرحی میده. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. میگه این که ما فرشتگان را بر آتش گماردیم، این فرشتگان را عدشون را که گفت، فقط گفت 19 تا، معلوم شد که تو جهنم یه 19 تایی از فرشتگان که 19 گانه هستن. حالا معنیش چیه؟ فقط میگه که اینا که ما انجام دادیم چند تا نفت داره، چند تا نکته درش هست. اولا که پس معلومه است که فرشتگان این عذاب را به اینا میدن. خب عذاب فرشتگان داغون میکنه درون را، تسلط فرشتگان. یه وقت یه چوب تو سر یکی میزنی سرش هم میشکنی، یه وقت روحش را در به داغون میکنی. اینا را در جای خودش خودتون ملاحظه دارید. بعد هم میفرماد این قضیه که ما عدشون را گفتیم، اهلش میدونن یعنی چه. برای کافرا فتنتن للذین کفروا، کافرا میمونن که پس یعنی چه. کفرو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، برای اینکه کافر میرن پیشی اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، میگن قضیه چیه. این ناکسا میدونن که تو کتابای خودشون نوشتن فرشته های عذاب چند تا بوده است، 19 تا. از اون برم میدونن که کتاباشون رو قایم میکردن، هیچکی نمیدونست اینا رو، وقت دادن نمیخوام بگیرم. بعد اینا کفار میگن پس نکنه این راست میگه. اهل کتاب هم که قایم کردن که میدونن پس راست میگه. لیستیقن الذین اوتو الکتاب، یقین پیدا میکنن اوتو الکتاب که چی راست میگه. و یزداد الذین آمنو، مومن هم میفهمن که اهل کتاب که قایم کردن اگر پیامبر علکی میگفت میگفتن علکی میگه، پس حالا چیکار میکنن؟ هیچی نمیگن. از این که هیچی نمیگن ما میفهمیم که چی؟ میدونن که پیغمبر راست میگه. اینا رو حالا خودتون دقت کنید. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، و اهل کتاب هم دیگه تردید نمیکنن که این پیغمبر است. ول مؤمنون، مؤمنون هم پس از اینجا میفهمن نه، پس راست راستی پیامبر در کتاب های گذشته قضیهش گفته شده است. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض، آدمایی هم که ایراد میگیرن که آقا چرا آقا گفتن که نباید با آمریکا مذاکره کرده، اینا اینایی هم که اصلا نمیتونن قضیه رو بفهمن، میگن اصلا این یعنی چه، یعنی چه این 19 تا، یعنی چه. یه دهی که مرض دارن همیشه سعی میکنن چه کار کنن، همیشه میتونن ایراد بگیرن. مازا اراد الله به هازا مثلا، خدا یعنی چه که این مثال زده است که 19 تا. بعد میفرماد آره جون خودتون، کذالک یذل الله من یشا و یهدی من یشا و ما یعلم جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکر للبشر. بالاخره خدا برنامه‌ای دارن که با همین صحنه ها اهل ایمان را شایستگیشون را مشخص کنه و به سوی خودش هدایتشون کنه، و اهل کفرم پرتابشون کند با همین شرایطی که فراهم میکنه بیرون. ببین یذل الله من یشا و یهدی من یشا، اینا رو داریم. اما دوباره برگردین به اونجا که چی بود، سیاق آیات ها یاد نیست که علیها تسعت عشر کلا و القمر. دوباره فضا رو برگردون به این که آقا فضا این وحیی که اومده است میخواد این ظلمات رو ببرن، پس شما کلا و القمر، نه چنین است که اینها فکر کنن میتونن کاری بکنن. سوگند به قمر، یعنی سوگند به اون نوری که در دل ظلمت دارد نور افشانی میکنن. الان شما میگه الان در یه همچین موقعیتی نیستین، رسانه های دنیا دارن قوقا میکنن به تهمت و دروغ، ولی یه قمر انقلاب اسلامی داره یه جهان دیگه رو نشون میده. و لیل اذ ادبر، و سوگند به شب که میرد اصلا فردا. این که من دائم عرض میکنم ایمان یعنی بدانید این حرکتی که با انقلاب و شهدا شروع شده است فردایی دارد که به کلی شب گورش را گم میکنه. شب یعنی استکبار دیگه اینجا دیگه. و لیل از ادبر، و صبح ازا اسفر، و بامدادان وقتی که پرده میدرد و آشکار میشود. من رک بهتون بگم، اگر رفقا هنوز ما نرسیدیم به این که یه آینده نورانی داریم که این مشکلاتی که الان هست، جمله حضرت آقا رو ببینید، ما مشکلات فراوانی داریم، آنچه این مشکلات رو برطرف می کند عامل داخلی است، همت مسئولان متعهد و همراهی ملت، همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد، که بعدم فرمودن تو این راه پیمایی میبینید، مالا میبینید، یعنی پیشگویی که نیست، که یه روحانیتی پشت این قضیه خوابیده است. هزار تا تهمت میزنند، هزار تا دروغ هم میزنند، طرف میگفت یختشم دارم باور میکنم، بعد میام نمیگار 22 بهمن نمیتونم نرم، انگار یه چیزی دیگه بیش از این چیزه که تو ذهن من کردن تو قلب من هست، این یه چیز عجیبی. حالا میگم حالا فردا، پس فردا میبینین دیگه. این رو داشته باشید که فرمود که چی؟ ان جواب اون یارو گفت چی؟ گفت این قرآن یه سحری است که آموخته. میگه نه، انها لعهدل کبر، این قرآن یکی از اون آیات کبراست، نظیرن للبشر. برگشتیم به آیه چند؟ برگشتیم به آیه 2، قم فانذرنی. این ربط خیلی مهم است. که پیغمبر به صحنه اومدی تا اونجایی که جواب اینهایی که مقابلت ایستادن در اینجوری میدی و این قرآن یکی از آیات یگانه کبرا و بزرگ پروردگارده، نذیرن للبشر، حالا لمن شاء منکم ان یتقدم آیت آخر. همینه دیگه، خودتون باید انتخاب کنید برای هر کس از شما انسانها، ان یتقدم که جلو میاد استقبال میکنید پیروی میکنید یا نمیاد. اومده همینا روشن کنیم. تا قرآن نیامده بود معلوم نبود کی بد است کی خوب است. تا انقلاب اسلامی ولایت فقیه نیامده بود همه که قیافه میگرفتن. مثلا ما کسایی داشتیم که حافظ قرآن بود، آقای مهدی بازرگان رو که دیدین، امام فرمودن از رجوی خطرناک‌تره، خیلی جرأت میخواد، من هنچه حرفا بلد نیستم بزنم. اون مرد که نور الهی در قلبش هست متوجه میشه که فرزندان آقای مهدی بازرگان رو میگه فرزندان، یعنی منظور طرف داران نهضت آزادی یا اون جریان آقای مهدی بازرگان، میگه که اینا از رجوی خطرناکترن. این افق را نشون دادن. اینجا میفرماد که همینه، بنا شد مرزها مشخص بشه. همین حالا هم شما دیدین دیگه، وقتی آقا فرمودن نه با آمریکا مذاکره نمیشه کرد، خب مرزا داره مشخص میشه. یه دهی بیچاره امیدشون به آمریکا بوده است، آقا فرمودن همین مردم متحد و مسئولان متعهد مسائل رو در دل خودشون حل میکنن. و خب ببینین، حل کردن شما مشکلات خودتون از طریق خودتون، عظمت این انقلاب روشن میشه، عظمت اسلام روشن میشه. میگه جنگ نبود، آقای بنی سعد میخواد صلح کنه، اون اولاف پالمه اومده اینا، امام گفتن نه باید عقب نشینی کنه. خب ما درست شهید دادیم، ولی عظمت این انقلاب و اسلام و مقاومت خب روشن شد. ما در مشکلات باید پاواستیم به روشی که خود مردم متعهد و مسئولان متعهد میتونن حل کنن، باید مسئله رو حل کنن. فرمود که قصه همین است، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. بعد این دوباره فرازه بعدی، خیلی این فرازه را بعد هی روش خودتون زیاد فکر کنید، کل نفس به ما کسبت رهینه. قصه اینه دیگه، هر کس در این میدانی که به وجود آمده است، در رهن و در گرو و در میدان چی؟ میدان در درگیر شدن با اون چیزی است که انتخاب کرده است. کل نفس به ما کسبت رهینه، این آیه مشهوری است. جاشا جای این آیه را باید توی این سوره پیدا کرد که گفت چی؟ گفت نذیرن للبشر. این قرآن اومده است تا تذکر بده، بیم بده، انسان ها مرزاشون را مشخص کنن، هر کس هم در کل نفس به ما کسبت رهینه. خب الا اصحاب الیمین، همطور که گفتیم، یعنی الا اونایی که اینقدر انتخاب زیبا میکنن که گرفتار انتخاب هاشون نیستن. خیلی تعبیر قشنگه، با نیست الای اینجا با آیه 38 که انتخابهاشون عین نور است براشون، عین زلالی است. اون وقت این اصحاب یمین چیان؟ عجیبه که اشراف دارن بر جهنمی ها، یعنی بر ترامپ، یعنی بر کسایی که روبروی انقلاب واسدن، در مقابل براندازها. الا اصحاب الیمین فی جنات یتسائلون عن المجرمین، به اینایی که گرفتار شدن، اینقدر طلب دنیا و اینقدر آلوده شدن، از اینا میپرسن در قیامت که صورت نهایی این سوال و جواب است. اما همین جام هست. من نظرم است که شما یکی از کارهایی که به حمدالله باید در میدان بیارید این که یک گفتگویی را با آنهایی که مقابل قرآن و انقلاب واستادند و باید شروع کنیم، اما با این دید که چی شده از که شما اینقدر گرفتارید. اینا عصبانی هم نه، تقصیر آخونده هست باشه، اما حالا بگو بفرمایم نم که حالا این گرفتاری که آخونده برای درست کردن چی تو شده است که آخونده اینقدر زور دارن که برای تو اینقدر گرفتاری درست کردن؟ پس بلوز یه چیزی باید یه فکری دیگه بکن دیگه. خیلی ادبیات عجیبی است. با آیات میگه که ببین، میگه که کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. هر جور میخوان بگیرید. ما سلککم فی سقر، به مجرمین میگه شما را چی شد که در جهنم افتادید؟ خب چه اون جهنم نهایی، چه این جهنمی که اینا هستن. خب من دلم میخواد خدا نور خودش این چشم ما را بصیر کنه، ببینیم اینایی که متوجه این نور انقلابا، این نوری که شما در 22 بهمن باز میبینین مردم حماسه میآفرنن، اینا ببینیم که این نوری که خدا به ما میده، ببینیم این بیچاره ها که مقابل این جریان واسدن کجان. ما همین یک کلمه را میخواییم. اینا شما از خودتون بپرسین، اینایی که روبروی انقلابی استادن، روبروی این نظام الهی استادن کجان؟ همین یک کلمه. با خودشون صحبت کنین، بگون تو کجایی؟ آیا جز این است که در یک فشار، به قول خودش میگه که کلی ثروت داشتیم، حالا به قول خودشون کلی ثروت داشتیم، پسرم یکشون رفته است مالزیا. من رشت گفتم یه بار دیگه، من رشتم زمین شناسیه، بعضی رفقای ما رفتن شرکت نفت. شرکت نفت خیلی حقوقش مثلا 20 برابر حقوق آموزش پرورشی ما بود. خب بعدم دیگه خب خیلی مشتی شدن دیگه، خب بچه‌هاشون هم هر جا می‌خواستن می‌رفتن دیگه، یکشون رفت مالزی، یکشون رفت آمریکا، یکشون کانادا. من چند روزا چیزی پارسال ندادم بیچاره، اصلا انگارت موش شدن توی سوراخی گیر کردن. چرا همچی کردین با خدادون؟ میشد که یه جور دیگه شما از سقرا که معنی می‌کنی، خودش قبلا گفت دیگه خصوصیات سقر چی بود؟ فرمود که خصوصیاتش طوری است که نه رهاد میکنه، لا تبقی و لا تذر. نیستن آقا، قایدو نگاه کنی. میریم جلو. قالو، حالا خود دیگه اینا بلدید، میگه ما 4 کار نکردیم. این به اصطلاح بهش میگن مانیفست جهنمی ها. جهنمی ها علت جهنمی شدنشون این 4 لم نکو من المصلین، عبادت سرمون نمیشد. مسلینا به کلی بگی، نه صرف نماز، نماز یه نموده خیلی عالیه، سرمون نمیشد. خدا داره دنیا. نتانیاهو مشکلش اینه که نمیدونه دنیا خدا داره، میگه چیزی نیستن 4 آدمن. اون بیچارهم که گفت اصلا مردم غزه رو میفرستیم خونه، میفرستیم این برای اونور، اینجا هم توریستیش میکنیم برای آمریکا، فکر کنه مال خودشه. همین جا خدا را و عبودیت را سرشون نمیشه. دو چی؟ و کنا نکت نه ولم نکنوت امول مسکین. این خیلی چیز خوبه، خدا انشاءالله نصیبمون بکنه تو دل یک حرکت نورانی اطعام به مساکین، یعنی ایثار کردن. روحی ایثار خیلی آقا کمک میکنه تا انسان از جهنم نجات پیدا کنه. قبلش چی بود؟ گفت که علت جهنمی بودنمون دومیش اینه دیگه. و کنا نخوض مع الخائضین، یعنی با بگو مثلا میگم اینستاگرامی منحرفین، ما با آدمای منحرف همزبون شدیم. میخونیم دیگه، این عجیبه سین چهارمیش، چون بعد چهارمی هم میخواد ول نکنه. و کنا نکذب و بیامدیم. انشاءالله بعد که سوره رو هی نگاه میکنید، یکی از فرازهایی که بعد حالا ببینید ادامه شو ببینید چقدر دقیقه، یکیش هم نیست که مشکل ما این بود که نهایت رو، ابدیت خودمون را که همه کنون میتونستیم تا اونجا حاضر باشیم رو گفتیم همچی چیزی نیست. و من به شما بگم اگر بخوان جامعه را ادایت کنید، هرچی در تذکر بدین اخلاق راست بگو باری کلا خوب بشون، فایده نداره. اول باید این انسان در شخصیت خودش حضور ابدی خودش رو با معرفت و نفس حس کند. اینکه بعضی رفقا دارم میگم آقا این ذکر را 1000 گفتیم مشکلمون حل شد، مشکلت حل شد، مشکلت حل نشد، فوقش این که مثلا میخواستیم مشت دستانه ببینید دیدی. خب این که حتما بلدیم. یارو را گفته بود، گفته بودن بهش اگه نمیدونم این مدت بری مسجد سهله دو رکعت نماز بخونی امام زمان رو میبینی. خب این هم رفت و بنده خدا یه روز آخر که داشت میرفت بعد یکی مهش بهش گفت مجد حسن سلام علیکم. گفت سلام علیکم. گفت کجا میری؟ گفت میرم مسجد سهله. گفت بعد چی؟ گفت من که امام زمان رو ببینم. گفت بگی من امام زمان. گفت تو کجا امام زمانه؟ گفت خاله تو بگی من هستم چیکار داری؟ گفت تو اگه امام زمان این بیلی منو بگو بشه پارو. خب گفت بیلت پارو. یه نگاه کرد دید بیل پارو شده، سال اونم نیستش. خب مرد حساب اینم کار شد. خب بیل قدیم گرونتر بود، آهنی بود. آخه بعد جای امام زمان هم که میخوام ببینم بیلشو میشه پارو. اینا این کارا چیه؟ آقا معارف شما نور توحید و ایمانی که در رهبری هست رو ببینید، وقتی ببینید چقدر جهان جلودون گشوده است. این عجیب است این آیه. و کنان نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین. حالا رسیدیم این خاک تو سرمون این قیامت، حالا چیکار کنیم؟ اینجا یقین به معنای قیامته. اینجا خیلی حرف داره که دیگه خیلی طلبدون. فما تنفعهم شفاعت و شافعین. یه عرایزی داشتن میگه مشکل اینا اینه که شافعین دیگه ندارن که شفاعتشون کنن. خیلی بحث میخواد. همه دون مثلا زیارت جامعه کبیره را به حمدالله میخونید. چرا میخونید؟ مثلا چرا ما زیارت جامعه باید بخونیم؟ جز این است که انسانهای متعالی را جلومون میبینیم تا به سوی آنها انسانیت بیشتر خودمون را در درون خودمون تجربه کنیم. ما امامامون ما هستن در وجه نهایی. امام ما دیگه یعنی امام مگه نمیگن جلو پیش ما، پیشا پیش ما به سوی نهایتی هستن که ما باید به سویش بریم. وقت اینا از دست بدی همه چی را از دست. صد تا قرآن داشته باشی به خود قرآن به جای نمیرسی. خود انی فرمود چی؟ انی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله اطرتی اهل بیت. اینا ما نفهمیدیم. بعضیا اینقدر بد امامت رو تعریف میکنن که این جوانای ما به صرفش نیست که اصلا نپذیرن. اما خب چیه که باید بپذیرن؟ آقا نمیشود که تو در انسانیت خودت حاضر بشی و به مدد اولیاء معصوم انسانهای کامل جلو و جلوتر نری. بعد خداوند در این آیه میگه که اینها از این محروم شدن. شفاعت ها بد معنی کردن برا ما. شفاعت یعنی نظر به آینه های انسانیت متعالی که با نظر به سوی آنها خود برتر متعالی خود را در پیش خود حاضر کنیم. یه چیز عجیبی است. خودمون نزدیکمون نزدیکی به امیرالمومنین را در جان خودمون حس کنیم. خدا دیگه بحث عجیبیه. ببین چرا یه مرتبه قضیه رو کشون به شفاعت شافعین. و حالا دوباره برگرد به قرآن. فما لهم عن تذکرت موردین. اینا چیشون است؟ آخه چی شده است که اینها از این تذکر، از این قرآنی که جانها را متذکر میکنه معرضن؟ که انهم همرون مستنفره فرت من قصفره، مثل گور خر که خیلی رم میکنه از قرآن و از پیغمبر رم میکنه. تعبیر خیلی قشندگی مستنفره فرت من قصفره که از شیر و شکار چیرن. بله مشکلشون اینجاست، خیلی پر روهن. بل یرید و کل عمر ان منهم ان یؤتا صحفا منشره. آقایونا باش ادعا میکنن که چرا برا ما نیومده است. خب چرا ما قرآن رو نداریم؟ اصلا تو بلد نیستی دست چپ و راست چطوریه؟ رقده یخته رابر آدم شو. حالا بعد ببین تازه چقدر عظمت حقایق را میفهمی. پرروها به جای اینکه یخت خودشونه کم بگیرن و برن به سوی حقیقت، خودشونه بالا گرفتن. بلیاریدا ادعا بلد این آیره دیگه، ادعاشون نیست که هر کدوم اونها میگن که یوتا صحفن منشره، باید قرآنی جلو ما باشد، یه حقیقتی جلو ما باشد. کلا، مشکل دون جای دیگه است. دوباره ببین لا بلا یخافون الاخره. ببینید دوباره برگشت به آیه 46. اونجا گفت کنا نکذب و بیامدین. نمیشه این ابدیت را درست نفهمیم و قرآن را دوست داشته باشیم، ائمه را دوست داشته باشیم. اما ابدیتی هم که فرد قیامت هست به قول حضرت امام رضا فایده نداره، همین حالا قیامت هست و باید همین حالا ما با قرآن، با نور قرآن، با قیامت ارتباط پیدا کنیم که بلدیم. کلا، حالا اونجا ببین دوباره برگشت به قرآن، کلا انه تذکره، اونجا گفت که چی قیامت نمیفهمن، اینجا میگه مشکلش اینست که نمیفهمن این قرآن تذکره است. تذکره یعنی چه؟ یعنی آدم بیدار بشه ببیند عجب حرفیست، عجب حرفیست. من خودم معتقدم حالا واقعا چی شد این قضیه، این خود این نورانیتی که این جوانای ما یه مرتبه اینجوری جانان جلوی دشمن ایستادن. واقعا شما فکر کردید؟ خب بدید رفتن دیدن که دشمن آب انداخته است، این نهر را آب گرفته است، حالا اینا به عملیات است باید انجام بدن، چیکار کردن؟ فداشون بشن، مثلا میتونم بگم دولا شدن، پل ساختن تا بچه ها ازش رد بشن. دنیا تا کجا جلو رفته است با قرآن؟ خب این قضیه شما، یعنی اینجا شما همینه یخته فکر کن ببین چقدر راه عزیز جلو ما با شده است. خب این قرآن است، قرآن اینجا پیش اومده است، میگه اینا نمیفهمن. بحث بریم جلو، فمن شاء ذکره، برای کی؟ فمن شاء ذکره، برای بسیجی ها، کربلای جبهه ها یادش بخیر، برای اونایی که 22 بهمن هم میفهمن. و جالب است روایت دیدین دیگه، میفرماد کربلا اگه میخوای بیای، اگه میتونی پیاده برو، تا بیای به میدون، تا چشم ها بگیرد این حماسه را. پیاده روی اربعین، پیاده روی کر. من عرض کردم تو اون پیام عرایزم که 22 بهمن که دارید میرید، این پیاده رویش مگه ندارید که هر قدمی که بردارید به سوی زیارت ابا عبدالله هزار سیه ازدون ریخته میشه و هزار حسنه بهتون اضافه میشه. به خود قرآن امروز یعنی 22 بهمن همون معوای امام حسین که شهید شدن، کربلا معوای حضور توحید است. امروز مگه نه 22 بهمن که میرید همون نیست؟ اولیای الهی اونجان، امام زمان حاضرن، هر قدمی که برمیدارید به سوی عبور از ظلمات و به قدمهای عبور از ظلمات به سوی نور برداشته میشه. میفرماد فمن شاء ذکره، کلا انه تذکره، قضیه اینه که این قرآن یک هوشیار باش و بیدار باشیست. فمن شاء ذکره، خودشون میدونن. اون وقت چی؟ و ما یذکرون الا ان یشاء الله. این عرضم عرض کردم این خیلی بحث میخواد، کیا میفهمن این قرآن عجب چیزیه؟ اونایی که کاری کردن که حرومزاده نشدند. بعضی ها حرومزادن، حرومزاده که به صرف جنسی نیست که، یعنی مثلا شما این ترامپ ها حرومزاده نمبینید؟ اینایی که مقابل انقلاب ایستادن حرومزاده نیستن، خدا اینها را پس میزنه. میگه ما از کرونا، اینای هر کسی نمیتونه بفهمه این قرآن چیه؟ کسی که گناه کرده است، کسی که تواضع به مسلمان ها نکرده، کسی که اهل صفا نیست، رو خدا پسش میزنه. ما از کرونا الا ان یشاء الله، هر کسی که این قرآن رو نمیتونه بفهمه ده بیدار شد، خدا باید اراده کرده باشد. خدا برای کیه؟ ما مثلا تو قرآن ببینید لا یهد القوم الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. پس هم مگه نیومده بود که هدایت کنه؟ بله، اما اگه کسی را هدایت میکند که شخصیتی نباشد که اهل ظلم باشه، وگرنه ولا یهد القوم الفاسقین، فاسقا که هدایت نمیکنه. کسی که میخواد به سوی خدا بیاد، خدا دستش هم میگیره. وقت اینجاش دیگه حالا مفصله، وندا هو اهل تقوا بحث شد یه مختصری. این که او کسی است که باید خیلی رعایتش رو کرد، یه معناش هم همینطور که جناب ابن عربی میگه، یعنی شما وقایه باید بگیرید، یه سپری باید داشته باشید که هرچه خوبیه به سوی خدا سپر بگیرید که خوبیا مال خداست، مال شما نیست. بدیار هم سپر بگیرید که به سوی خدا نباشد، به سوی شما باشد. شما ائمه مگه همین کارو نمیکنن؟ ائمه چقدر در مقابل خدا خودشون هیچ میدونن و خدا رو همه چیز، و اهل المغفره و خدایی که خدای مغفره است. من نمونه میخواستم بیارم، بگن حرف خیلی بیش از ایناست که ببینید این سوره ها رو اگه هی چند بار بخونیم، حالا این یه نمونه بود، دوباره برمیگردیم دوباره فرازبندیاش رو میبینیم، دوباره انسجامش رو میبینیم، یه چیز عجیبی میشه این که این چشمندازی که هر سوره جلوی ما میگشاید چه اندازه ایمان ساز است و ایمان پرداز. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا، ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک، و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک، و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را با این همه عظمت بر اون قلب نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک امام حی و حاضر من را از ما بیش از بیش راضی بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب الهی توحیدی را برای ما پایدار بدار. مقام معظم رهبری این بصیرت توحیدی قرآنی این زمان را در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. سخنش را و حکمش را نافذ و نافذتر بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.